رئیس جمهور پیشین سودان قدرت را در این کشور در دست دارد. و خبر آخر که رسانه دولتی کوریای شمالی می گوید یک دستیار ارشد کیم جونگ اون رهبر این کشور با وجود آن در معذر عام دیده شده است که رسانه های کوریای جنوبی گزارش دادند که او بعد از یک جلسه ناکام کیم با رئیس جمهور امریکا به کمپ کار اجباری فرستاده شده است. کیم جونگ چال، مذاکره کننده ارشد کیم جونگ اون با واشنگتن، قبل از جلسه ناکام ماه فوریه امسال در ویتنام بود که بدون نتیجه پایان یافت. یک روزنامه کوریای جنوبی هفته گذشته گزارش داد که چال به دنبال این جلسه نافرجام به کمپ کار اجباری فرستاده شد و یک دستیار دیگر کیم اعدام شده است، ولی رسانه دولتی کوریای شمالی امروز گزارش داد که همین فردی که گفته شده بود برای کار اجباری فرستاده شده یک روز پیش در یک محفل رقص در کنار کیم حضور داشت و می رقصید. این بود خبرهای افغانستان و جهان. آل هم توجه کنین به برنامه رهبران زن.
رهبران زن.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. امید از بعد روزگار در امان باشین. عفیفه ساکب هستم با یکی دیگه از برنامه های رهبران زن که به گونه زنده از رادیو آزادی پخش میشه. ده هفته یکی از زنان فعال و توانمند را با خود داریم که در بیشترین ارگان ها منعیس عضو فعال وظیفه اجرا کرده و تلاش مستمر در راستای دفاع از حقوق بشر و دادخواهی بر زنان، کودکان و اقلیت های صدمه پذیر را منعیس اهداف عمده و اساسی در زندگی خودش قرار داده. ای خانم دکتر سریا سپرنگ، مشاور کمیسیون حقوق بشر افغانستان هستند که بسیار خوش آمدین خانم سپرنگ در برنامه رهبران زن.
سلامت باشین، تشکر.
خیر باشین. خب خانم سپرنگ، میخواییم در آغاز از شما بپرسیم که میشه در مورد تحصیلاتتان بر ما کم معلومات بدین که باز بخیر بریم، بعض پرسش‌های دیگه که در ذهن ما هست از شما بپرسیم.
سلامت باشین، تشکر. بسم الله رحمان رحیم. در قدم اول سلام عرض میکنم حضور شما و تمام هموطنان عزیز خود و پیشا پیش هم میخوایم که عید سعید فطر برای شما و همچنان برای تمام مردم خود، هموطنان خود، از صمیم قلب مبارک باد عرض بکنم.
تشکر.
و انشالله که روزای خوشیر داشته باشن، روزای خوشیر با آرامش خاطر انشالله که سپری بکنن.
انشالله.
خدمت شما عرض کنم که من تحصیلات خود بسیار مختصر خدمت شما میخوایم عرض بکنم که من بعد از اینکه صنف 12 اول نمره عمومی بدم از ایراد ختم کردم، شامل پانتون شدم. ماستری دارم در رشته طب معالجوی و سالها در رشته طب طبابت کار کردم. بیس متخصص امروز نسوی ولادی و همچنان یک لسانس دیگه به علوم سیاسی و روابط بین الملل دارم.
خیلی خوب خانم سپرنگ، اگر لطف کرده بگوین که از چند سال به این طرف شما فعالیت هایتان آغاز کردین و در بخش خانما و حقوق بشر کار میکنین.
تشکر. من فکر میکنم که می رشته تبرم و بیشتر مسوی ولدیرم که انتخاب کردم، هدفم خدمت برای زنان بود، بیشتر برای زنان و اطفال بود که اطفال میفهمن که زنان آسیب پذیرترین جمعیت را تشکیل میدن و مرگ و میر مادرها بسیار زیاد است در زمان ولادت و همچنان بعد از او. به این اساس من می رشته را انتخاب کردم. من خودم چون به یک خانواده روشن فکر و سیاسی تولد شدم، از امو ابتدای جوانی همیشه علاقه داشتم به و همیشه دغدغیم بی عدالتی، ظلم و تبعیض علیه زنان و علیه اقلیت‌های جامعه ما بود.
بله.
و بالاخره هم من سالها تبابت در کشورهای مختلف و بعد از سقوط طالبان و ایجاد اداره موقت شروع به کار کردم به وزارت امور زنان به حیث معین اول، یعنی پلیسی و تکنیکی شروع به کار کردم و در اونجا میفهمم که تمام اهدافی که ما داشتیم که خود وزارت داشت، دفاع از حقوق حقیقی شرعی و اسلامی و قانونی و بشری زنان بود. خوشبختانه کارهای زیادی در اون قسمت انجام دادم و 4 سال معین وزارت امور زنان بودم و بعدنم جناب آقای کرزی مرا کاندید کردن به رئیس وزیر امور زنان، که میفهمین وقتی که من سخنرانی کردم و مو استراتژی خود گفتم و اول این بحث ما می بود که زنان نفقه خور هستند، زنان مزدورای بی‌مزد هستند و من چون امکانات مالی نداشتم و نتونستم، اما من 98 رای گرفتم که به اون زمان بسیار زیاد بود و 11 رای کم آوردم، ولی بعد از او به ایسه کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدت 11 سال کار کردم، هم در بخش یعنی در بخش انکشاف و پیش رفته بیشتر و همچنان دادخواهی برای حقوق زنان و بعدنم مدت تقریبا 4 ساله در بخش حقوق اطفال کار کردم برای انکشافشان، برای رعایت و برای همچنان نظارت از حقوق بشری اطفال کار کردم، که در اون قسمت میتونم خدمت شما عرض کنم که کارهای فوق العاده زیادی انجام دادم که اگر حالی میخواین من خدمت شما عرض میکنم یا بعدن. و بعد از اون همی به سال قبل من از کمیشنری کمیسیون حقوق بشر استعفا دادم، چون میخواستم که از ایراد خود رفتم کندید کردم که برم به پارلمان، برای اینکه شرایط اوضاع به اون شکلی بود که من فکر کردم به اساس وظایف و صلاحیتایی که پارلمان داره من بتونم که بیشتر مستر خدمت بشم، اون امور وظیفی که دارن، صلاحیتی که هم میتونن که در بخش قانونگذاری و هم در بخش نظارت از کارکرد دولت و هم نهادها و هم نمایندگی میتونن نمایندگی مردم باشن، میتونم که در بیشتر با امکانات بیشتر و با صلاحیت بیشتر میتونستم کار بکنم برای تحقق آرمانهای مردم افغانستان و مخصوصا زنان و اطفال. ولی متاسفانه که باز هم به علت از این که من امکانات مالی کم داشتم و گرچه که من همین هم فکر میکنم من 1981 رای بردم، ولی با تقلب گستردی که وجود داشت میفهمم که یعنی بیشتر رای سرخط کردن، ولی به هر صورت این من پیش بینی کرده بودم، میفهمیدم، ولی اینکه من تونستم پیام خور به دورترین نقاط ولایت هرات برسانم، اینمی برای من بزرگترین فکر میکنم دستاورد است.
و شما خانم فعال هستین و در راستای امی تلاشایی که داشتین در راستای کارهایتان انشالله که به یادتان میرسین
انشالله. من چون همیشه به زندگی اهدافی که برای خود تعیین میکنم در امون راستا تلاش میکنم، هیچ وقت ناامید نمیشم و من اعتماد به نفسی که دارم و پشتکاری که دارم، باوری که دارم، من مطمئن استم که همیشه در طول زندگی به خود تعیین کردم به او رسیدم، و چون هدف من اونمو تحقق آرمانهای مردم افغانستان است که عدالت است، رفاه است، آسایش است و همچنان پریزی که ما بتونیم یک جامعه مرفه داشته باشیم، سربلند داشته باشیم، هدف من چونمی است انشاءالله که خداوند مرا کمک میکنه.
حتما. خب خانم سپرنگ، شما فکر کنم در شبکه زنان هم فعالیت دارین، کدام فعالیت ها را، کدام مسئولیت ها را به دوش دارین؟
در من عضو شبکه زنان افغانستان هستم، برای اینکه یک جایی هست که یک چتر هست که از نهادهای مختلف همه در اونجا جمع شدن برای و بیشتر یک برای هماهنگ کارهایی که بتونن کارهای دست جمعی را انجام بدن، یک هماهنگی به بین زنان ایجاد بشه، همدلی ایجاد بشه، همدیگر پذیری ایجاد بشه، و در مقاطع مختلف وقتی که یک یا هم یک مشکل به سطح ملی که ایجاد میشه و همچنان حقوق بشری زنان وقتی نقض میشه یا از اطفال، در اونجا یک چتر است که ما هم جمع میشیم، هم صدا میشیم، یک صدای واحد برای دادخواهی پیدا میکنیم از یک آدرس واحد. به این اساس من عضو امو بخش دادخواهیش هستم، امو گروپ دادخواهی که ما همیشه هم در قضایای انفرادی و هم در قضایای جمعی میتونیم که به در اون قسمت فعالیت های زیادی کردیم و دستاوردهای بسیار خوب هم داشتیم.
خیلی خوب. خب دوستای عزیز، شماره تلفن یک بار یادآور میشم: 0782275555 و 0799203540. بله، فکر کنم یک شنونده ما هم در تماس هستن. بله
سلام بر شما و سلام بر تمام خانمان
عزیز. علیکم سلام، بفرمایین اسمتان و از کجا به تماس شدین؟
بله سوالی ما زمانتان همو است که وقتی که شما در چقدر صدای خود بلند کردین و چقدر خشونت بر علیه زنان وجود داره، در او وقت زیاد کجا اهلی زیاد هستن و شما که افکارتان شفاق دین لامیلشان چی بود؟
تشکر برادر. خب خانم سپرنگ، امی سوال در ذهن ما هم بود، شما گفتین در شبکه زنان قضایای دادخواهی را به شکل انفرادی و جمعی از دو که شما سهیم هستین و کار میکنین در این بخش. ای برادر ما هم پرسیدن که خانمایی که با خشونت مواجه هستن چقدر قضایشان یعنی دادخواهی شده برشان، چقدر نتیجه داده و علت استفای شما رو خواستن بپرسن.
بله اول در رابطه به تشکر میکنم از برادر ما از سوالی هم که مطرح کردن. ما در کمیسیون خود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان شبکه زنان و نهادهای دیگه که در راستای حقوق زن کار میکنن. بله. و علی بی عدالتی کار میکنن، دادخواهی میکنن. اینمیر ما میتونیم که همگی یعنی نتیجه کار ما این خدمت شما عرض کنم که خوشبختانه که امروز در دورترین نقاط افغانستان وقتی مراجعه میکنین میبینین که مردم تا حدودی مخصوصا زنان افغانستان ده. همه مردم افغانستان به یک سطح از خود آگاهی رسیدن، به حقوقشان آشنایی پیدا کردن، اینمی مطالبه حق کردن، اینمی که امروز میتونیم گفته که خشونت هم که در جامعه ما رو به افزایش است، یک دلیلش هم میتونه اینمی باشه که دیگه وقتی که شما به حقوق خود آگاهی پیدا بکنین امی هست که میخواین برای تحقق از او، برای به دست آوردن حقوق خود تلاش میکنین. اینمی که در خانواده معمولا منتج به چون میفهمین که جامعه ما یک جامعه مرد سالار هست و زمانی که زن مطالبه حق میکنه نیازمندی های برش پیدا میشه در شرایط فعلی، اینمیه که
در مقابلش
تاج میکنه با بله. و چون مردا میگن که یگانه کسی که باید در خانه از حقوق کامل برخوردار باشه و بیشتر از صلاحیت های کامل برخوردار باشه، این دیگه گویا فکر میکنن که به منافعشان، به جایگاهشان یعنی ضرر وارد میشه. امی هست که منتج به خشونت و بی‌عدالتی میشه. ولی در مجموع میتونم گفته به شما که یک عامل اساسی و مهم هم امروز ناامنی هست. وقتی که میفهمین که امنیت نباشه، مسئولیت فردی وجود نداشته باشه، این خودش باعث میشه که بیشتر امو جامعه یعنی جمعیت آسیب پذیر که زنان و اطفالن بیشتر متضرر بشن، چنانچه میبینین که قربانی های جنگ و بی‌عدالتی، جنگ و ناامنی در افغانستان در قدم اول زنان هستن. اینا قربانی هستن که اونی میبینین سنگسار میشن، زنده با گور میشن، پیش امو گوش و بینیشان بریده میشه، محکمه سرایی میشن و همچنان خشونت های خانوادگی میفهمین هم به علت فقر و به علت ازی که امروز حاکمیت قانون متاسفانه بسیار ضعیف است، دولت مرکزی ما هم ضعیف است، اینمی خودش فسادی که گسترده وجود داره، اینا همه میتونن عوامل باشن.
یعنی دلایل است که میتونه دخیل باشه در خشونت علیه زنان یک صورت میگیره. یعنی چقدر قضایا تانسته که مثلا دادخواهی شوه و حق بقدار برسه یا مثلا حق خانم که ازش گرفته شده پس دوباره بهش داده شده باشه؟
و اگر ما یک قضاوت عادلانه داشته باشیم که خوشبختانه نهادهای عدلی و قضایی ما کار بسیار زیاد کردن.
دلی.
ولی چون قضایا بسیار هست و بیشتر میفهمین مرتکبین از این خشونت ها به علت از این که امین ناامنی که وجود داره و در ساحاتی که دولت به اونجا حاکم نیسته، در اونجا اونا وقتی که مرتکب قتل میشن، مرتکب خشونت میشن، بالاخره فرار میکنن از پنجه قانون. کنومو بازم برمیگرده هم به یک بخشش فرهنگ مافیات از مجازات است. ولی قضایای زیادی هم بررسی شده و بالاخره امروز وقتی که شما میبینین یعنی ما هم گزارشاتی که داریم و همچنان نهادهای بین المللی که در این قسمت یعنی کار بسیار شده و کسایی که مرتکب خشونت شدن، جنایت شدن، به پنجه قانون سپرده شدن، امروز مراکز سلب آزادی میبینین که تعداد زیادی از این مرتکبین خشونت علیه زنان امروز سلب آزادی شدن. ولی در پلوی از یک مسئله دیگر هم فراموش نکنیم که امروز به اساس از اینکه دسترسی که به اطلاعات دارن به و به رسانه ها دارن و اینمی خودش آزادی بیان، آزادی رسانه ها و بیشتر که در دورترین نقاط افغانستان امروز میبینین، یعنی مراکز هم عدلی و قضایی وجود داره و هم رسانه ها. پس بنابراین این بیشتر انعکاس هم پیدا میکنه، ویران من نادیده نگیریم. مثلا قبلا بیشتر خشونت ها و بی‌عدالتی ها دفن میشد در داخل خانه ها، ولی امروز میبینین که هر مسئله که در دورترین یک نقطه که صورت میگیره اینا بالاخره انعکاس میکنه و مور وادار میسازن به اینکه ما اور پیگیری بکنیم، نظارت بکنیم از او پروسه و اور بالاخره مستندسازی بکنیم.
یعنی شما راضی هستین تا حدی که دادخواهی هایی که از طریق شبکه زنا صورت میگیره و شما عضو هستین، یعنی نتیجه پخش بده؟
من فکر میکنم نه تنها از شبکه زنان افغانستان بلکه از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از طریق وزارت امور زنان و دیگه نهادهایی که در این راستا کار میکنن، یعنی در مجموع کار فوق العاده زیاد کردن و نتایج خوبی هم گرفتن. ولی بازم بحث به سر مو هست که ما امروز جامعه ما یک جامعه نه تنها یک جامعه بعد از جنگ هستیم، ما در حال جنگ هستیم و امروز خود جنگ ناامنی میتونه که یک عامل بسیار مهم بی باشه که ما نتونیم با مو حدی که هست بتونیم که دادخواهی بکنیم و به نتایج مطلوب که هم هدف ما تامین عدالت هست و تامین حقوق بشری زنان هست بتونیم که به او موفق بشیم.
بله، شما از خشونت علیه زنان یاد کرد. خب فکر کنم یک شنونده داریم. بله،
سلام علیکم آفیف جان. سلام علیکم، خدا با شما به میمان محترم شما تقدیم میدارم از ستارا خونده است مجرد شده بالا مرغا بتون باشد.
بفرمایید میربونی.
میده سید پدرم پیش از پیش به تمام ملت مسلمان افغانستان و تمام مسلمان های جهان تبریک میگم. خدا کنه یک ایزی خوب و خوش به بیگمی سفری کنن. اجازه باشه از میمان شما سوال.
بله
بفرمایید. از میمان محترم شما سوال میگه از به می مدت که اینا به می سازمان حقوق بشر اینا کار کرده، اینا چی به دست آوردن که حقوق بشر از طرف کی زیاد معروف میشه؟ از طرف مردم ملکی زیاد معروف میشه، از طرف مخالفین، از طرف دولت یا از طرف نیروهای خارجی؟ اینا حقوق بشر رو نقض میکنن. وقتی که از این زورگویی ها مثلا امریکا حقوق بشر اگر نقض میکنه یا دولت، اینا با کجا دادخواهی میکنن که مثلا اینا دادخواهی نکنن که اینا حقوق بشر رو نقض کرده که به زنا جزا بده؟ نمی سوال اگه جا به تخنه میره بانه میکنن.
اتمن تشکر.
تشکر. من اما یک بخش سوال دیگه شنوندی پیشتر خدمت شما عرض کنم که من که از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استفاده دادم، هدفش این بود که یکی از معیارهایی که شما باید خورکندید بکنین به این نماینده در پارلمان، اول شما باید از وظیفه رسمی که دارین امی باید استعفا بدین. بله. که هم میفهمین که یک ریسک بود برای من، ولی به هر صورت یک فداکاری بود که من از این وظیفه که بسیار مقدس بود برای من و بسیار مفید بود، من از او استفاده دادم. چون یکی از شرطهای انتخاب شدن به ایست نماینده پارلمان اینمی بود که ما باید استفاده می دادیم. در قسمت سوال برادر ما از بالمرغاب خدمت شما عرض کنم که ناقضین حقوق بشر می تونیم بگیم که یعنی تمام کسایی که قانون زیر پا می کنن و متخلفین هستن، مرتکبین هستن، اینمینو میتونن که هم در دولت باشن، هم میتونن در جامعه باشن، هم میتونن مخالفین مسلح دولت باشن، هم نیروهای مسلح غیر مسئول باشن، هم قماندانای جنگ باشن، تمام اینا و همچنان میتونن که نیروهای خارجی هم باشن. ولی اینا هر کدام، هر کسی که حقوق بشری مردم افغانستان نقض میکنه اونمو جنایت کار است، اونمو مرتکب جنایت شده و باید به پنجه قانون باید که سپرده بشن. و در بخش کسایی که یعنی میتونم گفته بر شما که نیروهای خارجی که مرتکب جنایت جنگی میشن یا مرتکب قتل عام میشن و اینا، میفهمین که افغانستان خوشبختانه که عضو ICC شده، یعنی تعهد دارن به محکمه جزایی بین المللی و خواسته نه تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بلکه تمام دادخواهان و تمام و همچنان دولت دولت افغانستان می هسته که هر کس که جرم انجام میده چی خارجی باشه و چی داخلی اینا باید که به سزای اعمالشان باید برسن و باید محاکمه بشن.
بله فکر کنم یک شنونده ما به نام حاج کریم
روی
خط است. بله سلام.
سلام به شما، به میمان عزیز، به تماشین زنگر سلام احترام تقدیم میکنم.
علیکم سلام، بفرمایید.
ما یک سوال دارم از میمان. همی حقوق بشر، همی سازمان جهانی، همی یک مال و ماش افغانستان میده یا خارج؟ موسط خارج. دوم او کسای همی خوارم اکترسان دارم تو که در حقوق بشر در مو سازمانش کار میکردی کد در کدام وقت به زابل، هرات، گل سوالی رفی یک واسیوم کسایی که همی خشونت در فامیل درجه که باشه یک سیاسترا که به این مشکل به این مرض رو بروس چی میره از او یا پول خواهش میشه یا کدام تقاضای غیر انسانی میشه؟ آیا این کار شده میتونه؟
تشکر برادر، بخیر باشین. آجی کریم از ولایت کابل.
تشکر. در قدم اول در رابطه با معاش که گفتین، چون میفهمین که کمیسیون ای سازمان نسته، سازمان حقوق بشر یک سازمان دیگه هست، ولی از ما که هستن این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هست که بساس ماده 58 قانون اساسی ای در تشکیل خود دولت هست، بنان تمام امکانات و معاشی که ما داریم از طریق دولت بر ما داده میشه و ما مطابق قوانین ملکی افغانستان کار میکنیم و هیچ یک امتیاز اضافی دیگه ما نداریم. البته یک بخشش که هسته اینمیه که کشورهای خارجی میفهمن که دولت افغانستان ما تنها همی بودیجی عادی خودم نمیتونیم که یعنی خود دولت افغانستان نمیتونه که تمویل بکنه و ما بدبختانه که هم در بودیجی عادی خود و هم در بودیجی انکشافی خود همه محتاج کمکای خارج هستیم. ولی یعنی ما بخشی از دولت هستیم، ولی در تشکیل دولت هستیم، ولی در کارهای خود و صلاحیت‌های خود باز ما مستقل عمل میکنیم. در بخش دیگه که گفتین ولسوالی، یا میتونم خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم که شاید از جمله کسایی باشم که من در یعنی 33 ولایت افغانستان من سفر کردم، در دورترین نقاط افغانستان سفر کردم و نه بادیگارد داشتم نه موتر زیری داشتم و من بیشتر با یک کرولا رفتم، به جاهایی رفتم که یعنی فکر میکنم کسی هم شاید رفته نمیتونست. در این قسمت من به وجدانن بسخونم کتونم گفته که ولسوالی گرفته، یعنی به بیشتر نقاط افغانستان، چون من تحقیقات ملی رو برای انداختم. مثلا تحقیقی که من در رابطه به قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسی انجام دادم، من باید به تمام ولایت افغانستان سفر میکردم و تحقیقی که در رابطه به پدیده منفور بچه‌بازی انجام دادم، من باید میرفتم با تمام مردم افغانستان، با تمام ولایت و از نزدیک قضایر بررسی میکردم. در رابطه به کار شاقی اطفال که هیچ کسی امی ابتکار نداشت، من اینمی تحقیق ملی را انداختم و رفتم از کنر گرفته تا نورستان و تا زابل و در تمام ولایت افغانستان من سفر کردم و این تحقیق را انجام دادم. پس بنان در این قسمت میتونم خدمت شما عرض کنم که این کار را انجام دادم. و دیگه در رابطه به این من پیشترم خدمت شما عرض کردم که متاسفانه که فساد اداری در جامعه ما و شما یعنی امروز حاکمیت میکنه یعنی بیداد میکنه. پس بنان در تمام قضایا یعنی مسئله رشوت، فساد، اینا ما نمیتونیم انکار بکنیم. متاسفانه که این یک واقعیت تلخ جامعه ما هسته.
بله خب خانم سپرنگ، شما بیشتر تا امیال که ما شما بحث داریم بیشتر در مورد خشونت علیه زنان است و حق تلفی که در موردشان صورت میگیره، فکر کنم باز هم کدام تماس داریم. بله
ما صاحب به خاطر همین حقوق بشر هست نیست؟
بله 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 بفرمایید.
ما در 2007 بود، در 2007 تگولسوال در ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل مرتکب یک جنایت شد، مرا لتکب کرد، پا بسیار سر و صدا کردم، قاضی صاحب سامی از مزار شریف اقایت اعزام کرد، یک جد سیاسه رو یکی را بنام یاجی دوران یک تیمی را همی جرایی کرد، فهمیدین؟
بله بله.
ما بعد این را شکایت کردیم، شکایت های ما در شد و ما ندیدیم که امیر از طرف ما کی داد خواهی کرد، کجا شد و خواهین خور رفت. اما تو هنوز هم در رشوت و رشوت خوری ها اما تو گشت در بیست ماه و گار شد، اما تو هنوز هم بیست ماه است. استنفال شده مره ایش کس در دادم نرسید حتی نه ولسوال جدیدش رسید نه والیش رسید نه کدام از کابل کدام آیتی آمد که بخاطر دادخواهی از مردم فقیر و غریب دادخواهی بکنن خوی نمیتون امی تو زیر ورق شد و خیست رفت سای ما خیلی نامید شدیم امروزا در این منطقه ما ولسوالی گوسفندی از در رسلش یک جنایتکار یک چاسه را کشتگ همیجا قدشویش بندی بود از سر پول آمد همیجا دانی در روزش که تشید و سیاسه را بیچاره برا آمد دمی روی اردش زده همیجا آواد و سیاسه را هفت ماه هشت ماه طفل داشت از به شکمش بعض جان آگه که طفلی بکم طفلکا پاچش از شکمی مادرش برا آمد همی تو ماندگ همی در پانزده بیست روز ولسوال رفتگی ما همی را نتانست که همی خواهین بگیره در گرفتاری هم اقدام نکرد بعد یک ولسوال جدید آمد بعد از اقدام کردن همی را گرفتن هنوز هم فعلا تحت تعقیب هست همی جده ولسوالی نمیفهم که دوسیه کجاش ده بعض جام نگه یله میشه ای تو بسیار جنایت ها ده ای اطراف ها انجام میشه صاحب کسی را تحقیق نمی کنه کسی پرسان نمی کنه حکومت ما بسیار بعد همی چیزا واقعا مردم فاصله گرفت این نظام واقعا من خود شخصا خودم بسیار اعتماد داشتم در 2001 و 2005 و 2006 امروز بی اعتماد شدم بالای این نظام.
تشکر برادر.
فکر می کنم در این قسمت بیشتر مامو صحبتشان سوالشان متوجه دولت هست، ارگانای عدلی و قضایی هست، ولی کمیسیون کارش انجام داده و آقای قاضی سبسامی ای رئیس دفتر مزار شریف ما هستن ایر پیگیری کردن. ما قضایار معمولا نظارت میکنیم، او به آن جایی که نقض حقوق بشری صورت گرفته باشه مستندسازی میکنیم، گزارش میدیم به نهادهای مسئول و ایر پیگیری میکنیم، دادخواهی میکنیم و ای که چی گونه اینا قانون نقض میکنن و بالاخره این فکر میکنم که بیشتر مربوط دستگاه عدلی و قضایی میشه و ما چون دیگه پلیس ما نداریم، محکمه ما نداریم، ما فقط وظیفه ما اینمی است که اینمی قضایار بررسی بکنیم، نظارت بکنیم و بعد مستندسازی بکنیم، گزارشش برای دولت و پیشنهادات مشخص برای دولت میدیم و در ضمن بیشتر قضایار ما پیگیری میکنیم برای ازی که عدالت تامین بشه و این قضیه که اینو میگن من به جریان هستم، ولی متاسفانه که میفهمین دیگه که باز هم اونمو فساد اداری که بیداد میکنه در جامعه ما و شما اونمو مانی از تحقق عدالت میشه، تامین عدالت.
یک شنوندی دیگه هم روی خط داریم. بله بله.
ما یک معبوس هستم رجب ولد رمضان یک تهمت نهات بسر ما چیز کردن 9 سال قیس ما آمده حال 9 سال ما هم پره شده از دنبال ما یک مادر داریم، مادر پیر، نه پدر داریم نه بیر داریم، از گفت کرده مادر ما بیخی هر روز آنه چشم سپور شده ما هیچ نام ندیشتیم حالا وقت ما هم پره شده همین سرن والا همین چیز ما را یله همی کنه انا تحصیز ما آمده یک ماه از وقت ما تیر شده حالا ما را چیز نمی یله همی کنه مادر تیر ما هیچ چیزم نداریم نه پایواز داریم نه دیگه داریم 2 سال از ما پول چرخی.
از کجا به تماس شدین برادر؟
از پول چرخی تماس شدین
از اینجا.
بله
شما میفهمین
بله بله تشکر.
برادر ما میفهمین که ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش نظارت و بررسی داریم که همیشه به شکل سیستماتیک منظم اینو نظارت میکنن از مراکز سلب آزادی و همچنان از پل چرخی و خواهش ما از شما همی است چون وقتی که میاد حبس شما تکمیل شده اول یک ماه دیگه که ماندیم غیر قانونی است و به این اساس شما میتونین که با همکارای ما تماس بگیرین کسایی که به پل چرخی میان و یویی که اگر از اقارب شما هر کسی گسته میتونن به می دفتر مرکزی به کمیسیون حقوق بشر بیاین و شخصا میتونم که در این قسمت برایشان کمک بکنم.
خانم سپرنگ، فکر کنم شما در عضویت کمیسیون رسیدگی به قضایای خانه های امن در دادگاه عالی را هم داشتین. گفته میشه که در خانه های امن زنان قربانی که بعد از طی مراحل قضایشان جراجی میشه هستن، بعض کسان میگن که با این خانم ها در اوجه استفاده سو صورت میگیره و از این خاطر بعض وقت دمی رسانه ها را هم اجازه نمیتن که از جو گزارش تهیه بکنن. شما در این مورد چی میگین؟ نظر شما رو میخواستیم داشته باشیم.
من با این نظر کاملا مخالف هستم به خاطر از اینکه کمیسیون حقوق بشرم ما بسیار منظم ماهانه تمام شلترها یا خانه‌ای هم که وجود داره ما از اینا نظارت میکنیم و تا و اگر شما برین از نزدیکم ببینین یعنی زندگی بسیار خوبی دارن. این که درست است که یعنی تا اول یعنی محیط بیرون متاسفانه جامعه هنوز برایشان نشده که یک امنیت برایشان آماده بسازه، یعنی احساس امنیت بکنن و همچنان در این قسمت دولت هم نتونسته کاری بکنه که این، ولی به هر صورت اینا علمی در ایام جوانی سالها هست که در اینجا به سرنوشت ماندن که خودش میفهمن که بسیار آزاردهنده است. بله، و ما امیدوار هستیم که بالاخره جامعه ما یعنی یک محیط امن بشه برای این زنانی که اینا خانه و خانواده ندارن، تنها هستن، بتونن که بیاین زندگی بکنن به عنوان یک خروانده که عظیمی خودش. میتونم گفته برای شما که در این خانه امنم، یعنی یک من به اصطلاح میتونیم گفته که سلب آزادی است، بیشتر فعالیتاشون محدود است، یعنی نمیتونن آزادانه گشت و گذار بکنن، برن در تمام فعالیت های اجتماعی هم داشته باشن. ولی ای که آزار و اذیت با کمال تاسف که در این اواخرم این مسائل که مطرح کردن، این بیشتر این می نهضت زنان می دستاوردهای ما واقعا که صدمه میزنه و من امیدوار هستم و انتظار ما از مردم و ما همی هست که پشت شایعات زیادتر نگردن که در این شرایط بسیار وضعیت ما هم میفهمند که شکلنده هست.
بله، ایتو قضایی وجود داره که این خانمایی که اونجا راجی شدن در خانه هم قضایشان به صلح انجامیده باشه و دوباره به فامیلشان برگشته باشن.
بله.
عملکرد فامیل در مقابل اونا چیگونه بوده؟ آیا اونا را پذیرفته؟ یعنی آیا در جریان هستن؟
بله، در این قسمت بیشتر خانواده که بودن بعد از اینکه میفهمن میانجیگری صورت گرفته خانوادار خواستیم و اینمی مشکلشان حل شده، بالاخره امو یعنی به اصطلاح خانوادار آماده ساختیم که بپذیرن که اینمی یک قربانی بوده و ای از خشونت ها بالاخره فرار کرده و ای حق شرعیش بوده، حق قانونیش بوده که بالاخره خودش نجات بده تهدیداتی که بالفعل و بالقوه وجود داشته. ولی خوشبختانه بیشتر خانواده ها به تفاهم رسیدن و پس دوباره اینا رفتن زندگی آرام امروز به پیش گرفتن و تحصیلشان ادامه دادن و بیشترم شبکه زنان و همچنان کمیسیون حقوق بشر اینو تعقیب میکنن، قضایا رو به خانه میرن اینا دیدن میکنن از اینا. ولی بعضی قضایا واقعا که مسائلی هست که اینا متاسفانه
زمانگیر است و سالها طول میکشه،
در پلوی ازی خانواده اینا رو قبول نکردن و فکر میکنن حتی فاتیهایشان رو خواندن فکر کردن که اینا دیگه مردن و از بین رفتن.
بله، تشکر. یک شنونده ما از ولایت تخار با تماس هستن. بله بله
بله، سلام علیکم، بخیر باشین. ما از سوال داشتیم از مهمان های کنسرت.
بله بفرمایید.
همین حقوق بشر بعد چیزایی را که مثلا برآورد کرد، اول همین که حقوق بشر خانه امن را که اینا ساختم چیز فاجعه هست که خانه امن میشه.
بله، فکر کنم تماسشان قطع شد.
اول از اینکه خدمت برادر ما عرض کنم که ما خانه امن نداریم. کمیسیون حقوق بشر هیچ خانه امن را ایجاد نکرده. خانه امن معمولا جامعه مدنی بعضی نهادهایی که در راستای حقوق زن کار میکنن اونا ایجاد کردن و اینا همه به وزارت عدلیه ثبت هستن، به وزارت اقتصاد ثبت هستن و همچنان وزارت امور زنان و دیگه نهادها همیشه از اینا نظارت میکنن، به صورت متداوم نظارت میکنن. ولی این شایعاتی که در رابطه به خانواده‌های امن است، متاسفانه بیشتر کسایی این مسائل دامن میزنن و این بهتان بیشتر بسته میکنن که اونا خودشان در این قضایا دارن. و مثلا کسی که تن به ازدواج اجباری نداده و رفته از خانه فرار کرده، آمده به خانه امن بسیار آبرومندانه زندگی میکنه. ولی کسایی که به منافعشان برخورده ای کار، یا مثلا کسی که لاتوکوب میشده چشمش کور کردن، او مرتکب از این جنایت، او حتما با خانه امن او مخالف است و شایعات پخش میکنه برای اینکه او میخواسته که با همین ظلم و بی‌عدالتیش ادامه بده و به این منفعتش بوده.
بله، بیشتر خانما با کدام نوع خشونت روبرو بودن و متضرر بودن؟
بیشتر خشونت های خانوادگی هست.
بله بله، یک شنونده ما مجیب الرحمن از ولایت پکتیا با تماس هستن.
مجیب الرحمن هستم، از پکتیا صحبت میکنم و یک پرسان داشتم از اینمی حقوق بشر که دایمی پولی چرخی و بنجک 80 نفر کشته شد، علتش چی بود و با چی دلیل؟ واخو بنجک بود، چیزی نداشت. چرا اینمی یکونی ماتشتر؟ یک پرسان دیگه پرسان نیست که همی بنجک سیاسی چرا دانه خدا میدوزه و کچه بشر دایی چی میتانه که تی واخو مک کنه؟ علتش چی است؟
فکر میکنم بیشتر سوالای شما مربوط به بخش نظارت و بررسی ما میشه، ولی در این رابطه هم خدمت شما عرض کنم که می قضیه که 80 نفرم که اونجا کشته شدن، این فعلا تحت بررسی هست. بخش نظارت ما این مینار مستندسازی میکنن و عواملش هم میفهمین که نه تنها یعنی رادیویی ازی یا ازی که حقیقت جویی تنها وظیفه کمیسیون حقوق بشر نیست و این وظیفه و مسئولیت مستقیم دولت افغانستان است و نهادی که مسئولیت مراکز سلب آزادی رو داره و او کسایی هم که دهانشان میبندن یا میدوزن میفهمین یه خودشان اعتراضات هسته، اعتراض هسته علیه ازی که ممکنه مثلا اینا یک مدت زیادی بی سرنوشت به داخل زندان بودن، وکیل مدافعی نداشتن و یا یه که اعتراض داشتن ازی که یک محکمه امو معیارای یک محکمه عادلانه در قسمت از اونار در نظر گرفته نشده و یه یک اعتراض است که این معمول است در تمام جهان.
بله. خب خانم سپرنگ، شما بر علاوه کارهای سیاسی و حقوق بشری در عرصه‌های طبی هم فعالیت‌های داشتین، چون قبلا یادآور شدین.
بله.
از این طریق چقدر مصدر خدمت به مردم شدین، به خصوص بر خانمایی که اونا فعالیت‌هایتان برنامه اومد واقع شده باشه؟
در بخش طبابت خدمت شما عرض کنم که من اول بعد از اینکه فاکولته خلاص کردم به شفاخانه ملالای زیجنتون دکتر بودم که به اونجا میفهمین که کارهای بسیار زیادی کردیم برای نجات مریضای ما و بعد از او تقریبا 6 سال من دکتر بودم به کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران، که در اونجا من هم در بخش ایمرجنسی اورژانس کار کردم و هم به عنوان دکتر تبدلی کار کردم و بیشترم مریضای ما مهاجرین ما تشکیل میدادن که وقتی که من بودم، چون در استان خراسان بود، بیشتر میگفتن که یک از فامیلای ما که همینجا هست که میامدن و زیاد برای اونم زیاد خدمت کردم.
بله.
یعنی نوکریایشو زیاد داشتم. اون میفهمن که یک دکتر یعنی از تمام چیزش مقابل ازی که یک مریضش جان به سلامت ببره، حتی از خونش هم تیره و از همه چیز. یعنی من زیاد در بخش طبابت کار کردم و بعدم 4 سال به پاکستان دکتر بودم در کویت پاکستان که اونجا هم بیشتر مریضای ما همه گیر افغانای مهاجر ما تشکیل میدادن که من خاطرات بسیار خوبی دارم و اونا هنوز هم ارتباط دارم امروی کسایی که مریضای ما بودن هم در کویت و هم در ایران.
بله.
دیگه به اساس و تا حالی هم هنوز هم مشورای طبی میدم در بیشتر کسایی که مراجعه میکنن میفهمن که من دکتر هستم، ولی بیشتر امروز دیگه ما به جای طبابت سیاست میکنیم.
بله. خب در بسیاری حالات زنان مورد آزمایش اجباری نسایی قرار میگیرن. خب این چقدر میتونه یک رفتار باشه که نقض حقوق بشری باشه و شما در این بخش آیا فعالیت های هم داشتین بر کاهش رفتار نامناسب؟
میتونم خدمت شما گفته که اتفاقا افتخار زیر مدارم برای اینکه اولین بار در قسمت اینمی معاینات اجباری نسایی نقض حقوق بشر و خودش مصداقی از شکنجه است یک گزارش آماده کردیم که رهبریش خودم داشتم و در کمیسیون مستقل حقوق بشر و میتونم گفته برای شما که یک تابو شکنی بود و هیچ کس جرأت نمیکرد که در این رابطه صحبت بکنه. اولین کسی که صحبت کرد ما و دکتر صاحب سیما سمر بودیم که در این رابطه صحبت کردیم. واقعا که این فاجعه است، این خلاف تمام ارزش‌های نه تنها حقوق بشری، ارزش‌های اسلامی ما هست و ما با علمای دین صحبت کردیم و متاسفانه که این در افغانستان این به یک شکل بسیار که میفهمین که خود از این ماین اساس علمی داره، اساس طبی نداره، متاسفانه که ای در افغانستان توسط ارگان‌های عدلی و قضایی ما انجام میشد و بعد از اینکه گزارش ما انجام دادیم یک کمیته کاری ساختیم.
بله.
از نهادهای مختلفی که عضو بودی هستن و ما خوشبختانه که با وزیر ساتامه صحبت کردیم و یک متحد المال و تمام وایدای دومشان روان کردن و گفتن که این ماینه چون هیچ اساس علمی نداره و این یک شکنجه هست و این یعنی به کرامت انسانی زن صدمه وارد میکنه، این به هیچ عنوان باید انجام ندن. و همچنان یک متحد المال هم امروی جناب لوی سانوال صحبت کردیم، اونا هم به تمام نادهای دومیشان متحد المال روان کردن که این معاینه باید انجام نشه، ولی متاسفانه که انوز هم و همچنان با قاضی القضات هم جناب قاضی القضات هم صحبت کردیم که محاکم دیگه کسیر که مثلا شما ببینین که از یک و با کمال تاسف که بیشتر کسار مثلا نه تنها یک بار بلکه دو بار و سه بار برای از اینکه آیا این پرده به کارت داره یا نه این روان میکنن. و ما از یک طرف دیگه میفهمین که ما متخصصین طب عدلی بسیار انگشت شمار داریم، بیشترشان زنان نیستن و این در یک محیط بسیار ناامن هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی اصلا امنیت ندارن و
اگر معاینات تخصصی نباشه شاید به نقص
واقعا اونو محترم است. و خوشبختانه یک دستاوردی که داریم امی بود که ما با وزارت محترم عدلی هم که صحبت هایی داشتیم و بالاخره ما یک مسوده یک قانون آماده کردیم و این خوشبختانه داخل کد جزا شد که یک دستاورد بسیار کلان است که به هیچ عنوان دیگه نمیتونن اینا کسی برای تثبیت پردی بکارت روان کنن به تبدی و به دکترای نسایی ولادی.
و یک گپ دیگه هم است که بسیاری وقت خانمایی که حامله هستن اینا مثلا میخوان معاینات التراساوند انجام بدن به خاطر تعیین کردن جنسیت جنین. دی بابت اون بعض وقت که معلوم میشه که جنین یک طفل دختر است، بعض وقت برای خانم مشکلات دیگه بار می چرا بسیاری از خانواده پسر ترجیح میتن برای
دختر. متاسفانه
شما در وقتی که فعالیت داشتین در بخش طبابت و گفتین در بخش نسایی ولادی بود، با چقدر از این خانم‌ها برخوردین؟ آیا بر اونا آگاهی دادین؟ چی گونه بود به نظر شما می موضوع؟
امی اتفاقا در این بخش اولتراسون به پاکستان به کویت من خودم کار میکردم.
بله.
و بیشتر وقتی که اگر خانوادهایی که بودن که بسیار علاقمند ازی بودن که تو دختر داشته باشن برای زنو همه این مسئله رو میگفتم، ولی برای کسایی که بیشتر علاقمند ازی بودن که باید یک پسر داشته باشن برای زی که از نظر روانی چون با مای سی که پره میشد ما میتونستیم تشخیص بدیم این برایشان نمیگفتیم و میگفتیم انوز مشکوک معلوم نیست، انشاءالله هم چیزی که تو میخوایی برای زی که اینا از نظر روانی آماده نبودن. اگر قبلا شما این مسئله رو برایشان بگین این تمام دوران عاملگیر اینا بسیار
به تشویش
و این خودش تشویش میفهمه
و خانواده بسیار وقت برای تغذیه ایشو متوجه بودنش
نمیشن. به این اساس ما بیشتر می